استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. علی‌رغم تلاش‌های نماینده خاص آمریکا، ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید که هنوز هم برای گفتگوی مستقیم میان حکومت و شورشان طالب زمینه‌سازی نشده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. مقامها در میدان وردک می گویند در حمله بر مرکز یک قطعه محلی امنیت ملی در این ولایت همه مهاجمین در مرحله نخست از پا در آورده شدند. لوی دریستیز اردوی پاکستان با قماندان قوای مرکز امریکا درباره صلح افغانستان گفتگو کردند. دفعه هوای سوریه 30 راکت کروز و بمهای رهنمایی شده اسرائیل را دفع کردند. تفصیل اخبار. مقام های محلی میدان وردک می گویند که نیروهای امنیتی صبح امروز به دنبال انفجار یک موتر بم در این ولایت 3 حمله کننده را از پا در آوردند. طالبان مقر قطعه امنیت ملی در منطقه باغ زنانه در حومه شهر میدان وردک را مورد حمله قرار دادند. هرچند سخنگوی والی به خاطر اینکه زخمی های حادثه زیاد بوده و شمار تلفات هر لحظه در تغییر بود، از ارائه تعداد دقیق تلفات چیزی نگفت، ولی پیش از این مقام های محلی به رسانه ها گفتند که در این حمله 12 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. محب الله شریف زای سخنگوی والی میدان وردک دقایق قبل برادی آزادی گفت پیش از این که موتربم دوم انفجار داده شود از سوی نیروهای امنیتی افغان از بین برده شد و ای گفت دقیقاً صبح امروز حوالی ساعت 7:30 بجا در 2 کیلومتری اومه شهر میدان وردک بر یک قطعه محلی نیروهای امنیت ملی یک انفجار موتربم صورت گرفت و موتربم دومی آن را از سوی نیروهای امنیتی افغان از بین برده شد و 3 حمله کننده همه کشته شدند. از سوی دیگر شریف الله هوتک معاون شورای ولایتی میدان وردک برای رادیو آزادی گفت که یک موتر هاموی پس از داخل شدن به قطعه امنیت ملی منفجر شد و سپس شماری از مهاجمین با نیروهای امنیتی به درگیری آغاز کردند. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را پذیرفتند. لوی دریستیز اردوی پاکستان میگوید که این کشور به حمایت از تلاش‌های صلح در منطقه ادامه می‌دهد. قمر جاوید باجوار روز یکشنبه در ملاقات با جنرال جوزف ووتل، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا، گفت صلح در افغانستان برای منطقه اهمیت حیاتی دارد. به اساس بیانیه اردوی پاکستان، باجوار و ووتل در راولپندی با هم دیدار کردند. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید پاکستان اقداماتی را در رابطه با صلح افغانستان برداشته که به نظر میرسد منتج به نتایج خوب گردد. آقای خلیزاد دیروز در صفحه تویترش نوشته بود تلاش های صلح به سمت درست روان است. خلیزاد نوشته سفرهای دوره‌ایش به چند کشور به هدف گفتگوهای صلح را تکمیل نموده است و دیدارش با مقام های این کشورها را مثبت خوانده است. خلیزاد سفرش را به تاریخ 8 جنوری آغاز کرد که در آن از امارات متحده عرب، عربستان سعودی، هند، چین، افغانستان و پاکستان دیدارهای داشت. رسانه های پاکستانی روز شنبه گزارش داده بودند که در ملاقات میان خلیزاد و مقام‌های پاکستانی موضوع دیدار نمایندگان آمریکا با طالبان در پاکستان مطرح بود، ولی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است اعضای این گروه در پاکستان با آمریکایی‌ها نخواهند دید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی روسیه میگوید قوای دافع هوای سوریه بیش از 30 راکت کروز و بمب‌های رانمایی شده را در جریان حملات هوایی اوایل امروز اسرائیل دفع کردند. اسرائیل لحظات قبل این حملات به هدف موازی نیروهای ایرانی در سوریه را تایید کرد. خبرگزاری دولتی روسیه نوشتی از قول مرکز اداره دافع هوای روسیه نقل کرده که گزارش دادند 4 سرباز نیروهای سوریه کشته و در این حادثه 6 سرباز دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها از تخریب بخشی از میدان هوایی بین المللی سوریه در جنوب شرق شهر دمشق نیز خبر داده شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید در این رویداد که گفته می شود شامل حملات هوایی و حملات راکت های زمین به زمین بودند 11 نفر کشته شدند. و گروه وابسته به القاعده موسوم به نصرت الاسلام مسئولیت حمله بر ماموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد در شمال مالی را به دوش گرفته است. در این حمله 10 نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد که از جمهوری چاد بودند کشته شدند و حداقل 25 تن دیگر زخم برداشتند. گروه تندرو نصرت الاسلام در یک بیانیه که اوایل امروز در تلگرام نشر شده ادعا کرده که حمله روز یک شنبه در مالی کار این گروه بوده است. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. علی‌رغم تلاش‌های نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان، ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید که هنوز هم برای گفتگوی مستقیم میان حکومت و شورشیان زمینه‌سازی نشده است.
پاکستان باید خپل ژمنې عملی کړي ترڅو موږ شاهد دي وو چې د صلح د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینه‌سازی وشي. تر اوسه دا زمینه‌سازی نه ده شوې.
عواید ترانسپورت بلخ در سال 1397 20 میلیون افغانی افزایش داشته است. در رویدادهای مهم منطقه می‌شنویم که اسرائیل از حملات هوایی این کشور به نیروهای ایرانی در سوریه خبر داد. گزارش‌های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید هنوز هم برای گفتگوی مستقیم میان حکومت و شورشیان طالب زمینه‌سازی نشده است. فریدون خوزون سخنگوی ریاست اجرایی این اظهارات را در حال ابراز می‌دارد که نماینده خاص آمریکا زلمه خلیلزاد گفتگوهای خود با مقامات پاکستانی را به پایان رسانید. آقای خلیلزاد 2 هفته پیش وارد منطقه شد و از امارات متحده عربی، هند، چین، افغانستان و پاکستان بازدید کرد. آرزو قیاسی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته است که تلاش های صلح به سمت درست روان بوده و اقدامات پاکستان تا حد زیاد طوری است که می تواند نتایج خوبی داشته باشد، اما ریاست اجرایی افغانستان می گوید که پاکستان هنوز هم در زمینه اقدامات عملی انجام نداده و تنها تعهدات گذشته اش را تکرار کرده است. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی سفر اخیر زلمه خلیزاد را در بخش تقویت اجماعی منطقوی برای صلح افغانستان مثبت خوانده، اما از پاکستان خواست تا به تعهداتش جنبه عملی بخشد.
پاکستان باید خپل ژمنې عملی کړي ترڅو موږ شاهد دي وو چې د صلح د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینه سازی وشي. تر اوسه دا زمینه سازی نه ده شوې. مکتمل را چې د زلمه خلیزاد او د امریکایي نور مقامات وکولې شو پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه د پاکستان په عمل کې بدلون نه راغلی. سره دې چې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی او هغوی ښې ژمنې وکړې، مګر دا ژمنې اوس عملي کېدل غواړي.
هرچند آقای خوزون گفت که زلمه خلیلزاد جزئیات سفر پاکستانش را با حکومت افغانستان شریک نساخت، اما امیدواری نشان داد که آقای خلیلزاد خواسته کابل در رابطه با صلح را با مقامات آن کشور رسانیده باشد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان سفر اخیرش به کشورهای منطقه را از تاریخ 8 جنوری آغاز نمود که در جریان آن از امارات متحده عربی، هند، چین، افغانستان و پاکستان دیدار نمود. و دیشب در صفحه توییترش نوشته بود که سفرش به پاکستان را تکمیل نموده و دیدارهای مثمری داشته است. آقای خلیلزاد با مقامات بلند رتبه آن کشور دیدار نموده، اما جزئیات بیشتر در مورد این دیدارها را ارائه نکرده است. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که قرار است زلمه خلیلزاد امروز در قطر با نماینده‌های طالبان دیدار داشته باشد، خبری که تاکنون به گونه رسمی تایید نشده است. تلاش نمودیم تا در مورد نتایج سفر آقای خلیلزاد نظر شورای عالی صلح افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال برخی از اعضای کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه چشم به امید نتایج مثبت سفر زلمه خلیلزادند. نادر خان کتوازی یکی از آنان میگوید که پاکستان دیگر راهی جز کمک به روند صلح افغانستان ندارد.
ما په نظر باندې پاکستان پر ډیرو اقتصادي سیاسي ستونزو کې د انزوا روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه کې بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسانه هم نه ده، یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې وخت به ونیسي، خو هیلهمن باید ورته واوسو.
آقای کتبازی میگوید که بیشتر ماندن زلمه خلیلزاد در پاکستان و برخورد نرم برخی اعضاب مذهبی پاکستان در رابطه با جنگ افغانستان بیانگر تغییر در موقف پاکستان است. اما رستم شاه مهمند سفیر پیشین پاکستان در افغانستان در مصاحبه ویژه با رادیو آشنا گفته است که علاقه مندی پاکستان به امنیت افغانستان کم بوده و همه توجه اسلام آباد را حضور هند در افغانستان جلب نموده است. رادیو آزادی، آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
در این حال نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای صلح و استقامت درست در حرکت است. زلمه خلیلزاد در پایان سفر خود به کشورهای منطقه گفت که اقدامات پاکستان تا حد زیاد طوری است که میتواند نتایج خوبه داشته باشد، اما برخی آگاهان امور بین‌المللی میگویند که از سفر نماینده خاص آمریکا به منطقه چیزی که توقع میرفت حاصل نشد. همکارم آرزو قیاسی با مشتاق رحیم یکی از این آگاهان گفتگو نموده و در آغاز نظر وی را در مورد سفر اخیر زلمه خلیلزاد پرسیده است.
اگر سفر ارزیابی کنیم، به نظر ما یک سفر با نتایج میکس یا گوناگون بود که در بعضی عرصه ها به طور مثال که چین همکاری چین جلب کردن یک پیشرفت خوب بود، اما اگر در موضوع طالبان ما شما ببینین، طالبان یک اعلامیه پخش کردن و گفتن که ما ممکن است پروسه صلح برایم، به دلیل اینکه که خلیلزاد کدام دیپلماسی را که بکار گرفت. همینطور طور اگر ببینین در پاکستان اینا بسیار خوشبینی نشان میتن که ممکن پاکستان برای همکاری صادقانه آماده شده، اما باز وقتی که برخورد طالبان را میبینیم فکر میکنیم که فشارهای بجای سر طالبان ناخته میشه که به نتیجه شمی کل پروسه ما پس از این که پیشرفت کنه بجا مانده. دیگه یک سفر بود که نتایج مختلف داشت در مجموع.
بله، خوشبینی هایی که ای بار از سفر آقای خلیلزاد حکومت و مردم افغانستان داشت تا چی حد حاصل شد؟
فکر میکنم که یک دستاورد محدود نمی بود که چینایی ها حاضر شد که در پروسه صلح همکاری کنن، اما توقع بعد از نشست قطر و ابوظبی که در جریان سال 2018 انجام شد، در او عرصه پیشرفت‌های دیگه هم میشد. وقتی طالبا پروسه مذاکره پیش گرفته میشد یا پیش مذاکره که برش میگیم، اما مرحله پیش میرفت که متاسفانه پیش نرفت. دیگه او قدر توقعات زیاد برآورده نشد.
در صحبت و دیدارش از پاکستان و مقامات پاکستانی چطور بود؟ آیا باز هم او کشور در دیدار با خلیلزاد وعده‌های روی یخ بست یا وعده‌های عملی و تازه هم داشت به نظرتون؟
برای من جالب بود دیروز توییت خلیلزاد هم خواندم که خوشبینی زیاد نشان داد. یک کسی که از پاکستان و سیاستش کاملا معلومات زیاد داره، یا خویی است که ما تو تلقی کرده میتونیم که همی توییتش یا همی به خوشبینیش امو یک خوشبینی دیپلماتیک است و در دل خود میفهمه که هنوز آنقدر صادقانه یا هم ای است که همی کوشش هایی که اسلام آباد صورت گرفت که یک تعداد از سران طلبا را کتیزی در مذاکره دخیل بسازن که باز طلبا حاضر هم نشدن، این برای جنا قناعت میده که پاکستان واقعا همکاری میکنه. ما اوقدر زیاد خوشبین نیستم، مطمئن هستم که آقای خلیلزاد هم شناسی که از پاکستان داره اوقدر زود خوشبینی ها و باورهای مثبت خود ایجاد نکنه تا وقتی که عملا یک چیز دیده نشوه.
مشتاق رحیم، کارشناس مسائل بین المللی، درباره تلاش های جاری صلح ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دوستان عزیز، پیش از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، در این قسمت برنامه همکارم نظیفه محبوبی گزارش اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت زراعت افغانستان میگوید پیشرفت‌هایی در بخش فارم‌های مرغداری به میان آمده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی میگوید که در سال روان در بخش‌های گوناگون کشور ده‌ها فارم مرغداری ایجاد شده است که سالانه 94,000 متریک تن گوشت مرغ از آن به دست می‌آید. به گفته او، اکنون با پیشرفت این تولیدات 56% نیازهای داخلی افغانستان از این راهگذر فراهم می‌گردد. بر اساس معلومات وزارت زراعت، با ایجاد این فارم‌های مرغداری از این پس واردات گوشت بی‌کیفیت مرغ از پاکستان بند شده و زمینه بیشتر کار برای زنان در داخل کشور فراهم می‌گردد. بردالی متشبسین افغانستان می‌گوید عدم موجودیت لابراتوارها از بهر کنترل محصولات تجارتی در گمرک ولایت نیمروز چالش بزرگی را در این بخش به میان آورده است. حاجی رحمالدین، رئیس این بورد، در رادیو آزادی با ابراز نگرانی گفت که به علت عدم موجودیت لابراتوارها و ادویه‌های زراعتی برای تاجران اجازه داده نمی‌شود تا این محصولات را وارد کنند. بردالی متشبسی میگوید ایران، هند و امارات متحده عربی کشورهایی هستند که ادویه‌های زراعتی به ولایت نیمروز از آنها وارد می‌گردد. بعضی در بخش زراعت ولایت‌های کندهار، هرات، زابل و کابل نیز بهره‌گیری می‌شود. این هم بهای مواد خوراکی در بازار کابل: یک بوری 5 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 5 کیلویی بوره 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، همین گونه بهای 1 لیتر تیل پترول 56 و 1 لیتر تیل دیزل نیز 56 افغانی فروش می شود. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 30 پول، یک یورو 85 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی فروش می شود.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. شنوندگان عزیز، در این قسمت پروگرام رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. اسرائیل یک بار دیگر از حملات هوایی این کشور و نیروهای ایرانی در سوریه خبر داد. اردوی اسرائیل چند ساعت بعد از حملات هوایی در نزدیکی میدان هوایی دمشق اوایل امروز در این مورد یک اعلامیه نشر کرد. همکارم زرغونه منگل که موضوع را دنبال کرده همین اکنون با ما در استودیو است. زرغونه جان، مانده نباشی.
زنده باشین آقای سرور.
لطفاً اگه بگوین جزئیات از چه قرار است، بفرمایید.
در بیانیه اردوی اسرائیل گفته شده که بالای اهداف نیروهای قدس ایران در قلمرو سوریه قوای اسرائیلی حمله کرده. در این بیانیه همچنان گفته شده که اسرائیل به قوای مسلح سوریه به خاطر تلاش برای صدمه رساندن به نیروها و قلمرو اسرائیل هشدار داده. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است گزارش داده که در حمله های هوایی اسرائیل مناطق نزدیک میدان هوایی دمشق و ساحات اطراف پایتخت سوریه هدف قرار داده شدند. به گفته این نهاد، به نظر می رسد که در این حملات دیپوهای سلاح نیروهای ایرانی به گروه حزب الله لبنان هدف قرار گرفتند.
صدر اعظم اسرائیل چند روز پیش هم گفته بود که نیروهای هوایی این کشور به اهداف ایران و حزب الله لبنان صدها بار در سوریه حمله کردند. بنیامین نتانیاهو گفته بود که اسرائیل حضور نظامی ایران در سوریه را مهار کرده است به گفته وی. آیا تهران تا حال در این مورد کدام تبصره داره یا نه؟
برای شما درست گفتین، آقای نتانیاهو چند روز پیش اظهارات در این مورد داشت، ولی در رابطه با سوال شما باید گفت که تهران تا حال در این مورد تبصری نکرده. مقامات ایرانی اغلبا زود عکس العمل نشان میدن، ولی تا حال در این مورد بیانات نداشتن. ای هم آقای سرور قابل ذکر است که 11 نفر در این حمله کشته شدند. تازه ترین تحولات مربوط به این خبر را در جریان برنامه های بعدی حتما به شنونده ها خواهد داشتیم.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم زرغونه منگل از انکشافات اخیر اوضاع در سوریه گزارش داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عواید اداره ترانسپورت زمینی در بلخ 20 میلیون افغانی در سال 1397 افزایش یافته است. مسئولان این اداره میگویند که ناامنی ها در بلخ باعث کاهش صادرات و انتقال کالاهای تجارتی از طریق ترانسپورت زمینی در این ولایت شده است. مسئولان از ساخت 4 ترمینال جدید در بلخ خبر میدهند. مجیب حبیبزئی خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش میدهد.
مسئولان ریاست ترانسپورت زمینی در بلخ میگویند که در سال 1397 هجری عواید این اداره نزدیک به 20 میلیون افغانی افزایش یافته است. مصطفی سروش رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که در سال روان عواید مجموعی آنها به 91 میلیون افغانی میرسد و این رقم در سال 1396 هجری در حدود 72 میلیون افغانی بود. مصطفی سروش گفت
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدوداً 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
رئیس ترانسپورت زمینی بلخ میگوید که در اثر ناامنی‌های موجود در این ولایت فعالیت‌های تجارتی کاهش یافته و به همین دلیل حمل و نقل کالاهای تجارتی در این ولایت و از مسیر مربوط به آن نسبت به گذشته کم شده است. مصطفی سروش میگوید اگر به دلیل ناامنی‌ها در انتقال زغال سنگ ولسوالی در یوسف سمنگان به بلخ کاهش رونما نمی‌شد، اکنون میزان مجموعی عواید این اداره در سال 1397 هجری بالاتر از 100 میلیون افغانی می بود.
ناامنی ها نمی بود، ما می تانستیم حدی اکثر در حدود 100 میلیون می تانستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر دره صوف است بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یک از ساحات است که آسیب پذیر است.
مسئولان اداره ترانسپورت زمینی بلخ می گویند تلاش می ورزند تا مشکل بیروبار وسایط نقلیه در مزار شریف را که در اثر تنگ بودن سرک ها و نبود ترمینال وسایط زمینی به میان آمده است به زودی حل کنند. مصطفی سروش رئیس اداره گفته است که به همین هدف در نظر است تا برای وسایط نقلیه چون موترهای خرد، تیلری و بلند توناج 4 ترمینال جداگانه در مزار شریف ساخته شود. مجیب حبیب‌زئی، رادیو آزادی، بلخ.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم آرزو غیاثی مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری اختصاص دادند. روزنامه ویسا در سرمقاله‌اش نوشته است که روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری روز گذشته تکمیل شد. در این روزنامه آمده است اینکه انتخابات ریاست جمهوری تحت چه شرایط برگزار می‌شود، چقدر زمینه برای آن فراهم خواهد بود و اینکه در کمیسیون‌های انتخاباتی تغییرات خواهد آمد یا نه موضوع جدا است. اما کسانی که برای رقابت ثبت نام کردند فکری هم در مورد وضعیت و مصیبت‌های جاری این کشور ندارند. سرمقاله نویس در ادامه نوشته است که آنان به این عجله دارند تا عملا در این روند دخیل شوند. به خصوص صحبت های روز گذشته رئیس جمهور این را واضح می سازد که وی به هر صورت انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند. در نتیجه هرچی پیش می آید، اما وی در این پروسه چالش و موانعی را نمی بیند. روزنامه آرمان ملی نیز در سرمقالهش در مورد نوشته است که شماری از تیم های انتخاباتی حامیان نظام ریاستی اند، اما شماری دیگر خواهان نظام صدارتی یا نیمه صدارتی اند. اما به باور سرمقاله نویس، موضوع قابل تعامل این است که در حکومت گذشته که به اساس قانون اساسی نظام ریاستی بود، همه اختیار به دست رئیس جمهور بود و اکنون هم که نظام ریاستی است، فساد از هر زمان دیگر بیشتر شده است. روزنامه نوشته است که با توجه به دوره‌های حامد کرزی و محمد اشرف غنی، این را میتوان بیان کرد که حتی معاونین رئیس جمهور از صلاحیت لازم برخوردار نبودند و کرسی‌هایشان نمایشی بود. و باور سرمقاله نویس، معاونین باید همین حالا صلاحیت‌های اجراییشان را مشخص نمایند و به این خود را آگاه سازند که در انتخابات آینده چه صلاحیت و نقشی دارند. اما روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش در زمینه نوشته است، امید که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با تعهداتشان در زمینه خدمات راستین برای کشور و مردمشان جامعه عمل بپوشانند و برای تطبیق آن اهلیت، کفایت و ظرفیت را داشته باشند. سرمقاله نویس در ادامه می نویسد که مردم همین آرزو را دارند، اما با باور وی بیشتر نامزدان هیچ شانس برنده شدن ندارند، بلکه تنها به خاطر استفاده نادرست و معاملات نادرست به جای منافع ملی، منافع شخصیشان را مد نظر گرفته خود را نامزد نموده اند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه نو ولایت را اعلان کرد. رئیس این کمیسیون دیروز به خبرنگاران گفت که صرف در ولایت اروزگان یک مورد تغییر به میان آمده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی در نتایج نهایی نو ولایت تغییر اندک به میان آورده است. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون روز یک شنبه در نشست به این مناسبت در کابل گفت که در نتایج نهایی این ولایت صرف در ولایت اروزگان یک مورد تغییر به میان آمده است.
این ولایت عبارت است از دایکندی، بامیان، جوزجان، سمنگان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و اروزگان که نتایج او الحمدلله هیچ تغییر جدی داری به وجود نیامده، با کمک بعضی تغییرات تایید شده بجز از ولایت اروزگان که فقط در یک کاندید و او هم یک خواهر است، در او تغییراتی به وجود آمده.
آقای سیاد میگوید که به زودی نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه برخی ولایات دیگر نیز اعلام خواهد شد. پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی به رادیو آزادی گفته بود که با توجه به شکایات رسیده ممکن در نتایج نهایی ولایات تغییرات جدی به میان آید. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هرچند از اعلان نتایج نهایی انتخابات این ولایات استقبال می کند، اما می گوید که در این ولایت مشکلات انتخاباتی اندک بود. وی می گوید این نتایج که زودتر اعلان شد و در آن تغییرات اندک به میان آمده، ولایاتی است که مشکلات انتخاباتی در آن اندک بود و هم شکایت کمتر در رابطه با آن ثبت شده است. حالا می بینیم که کمیسیون های انتخاباتی با ولایاتی که در آن مشکلات زیاد بود چی برخورد می کنند. این سخنان در حال بیان می شود که به گفته کمیسیون شکایت انتخاباتی، پس از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولایت کابل و حوزه کوچی ها هفته گذشته، حدود 1000 شکایت به این کمیسیون رسیده است. دیده شود که این شکایات و شکایت های رسیده دیگر تا چی زمان بررسی می شود و نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه همه ولایات تا چند روز دیگر اعلان خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
ملک کارمندای رادیو آزاده میشنوید صدای مرا. یک مایبن هستیم سیمانکور از یک پای من لنگ هست. ما مایبن ولایت تاخر میریم، دو سال میشه مراجعه کردیم، ولسوالی خلاص کردیم، ولسوالی خواجه هستیم اینجا خلاص کردیم یک معاون میرم هیچ حساب ما را جور نمیکنه چه رقم دولت است چه رقم یک معاون پرسن نمیکنه یک بیم نمیتر اول نه کمزین اشتر کده نه دیگه اشتر کده برو پاگا بیا سوال بیا پاگا بیا سوال بی خیال سلای ما را گرفته همین صدای من محسلیم برا سنین رادی آزاده سلامت باشین
السلام علیکم چرا کمکیه در ولایت بدخشان فراگیر می شود یک رسیدگی به رسولیان می کند به رسولی رسیدگی می کند رسولی جوان رسولی در نفوس بسیار زیاد مواد امداد می آگنده ما جوان و تمام خیرجات رسیدگی نمی کند خود مرکز می شود چون ای را بجوان مسئولین به خیلی این مردی نمی رسیم کمکیه زیاد از هر کشور می آگنده ولایت می خواست و ولایت رسولیان می خواست مردم بیشوره برای دربدر ماندهی خدمی فرمانگان یعنی یا دیگه رسول کلان کلان باش میکنن تمام کمکی هایی که بشود از خدمی رسول یا بناست از ملایت خدا عبود سلامان
پیام شما نظر شماست
دوستان عزیز ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم ولی قبل از آن همکارم مقیم نایب در استودیو است با فشرده مهمترین اخبار ساعت
مقامهای محلی میدان وردک میگویند که نیروهای امنیتی صبح امروز به دنبال انفجار یک موتر بم در این ولایت 3 حمله کننده را از پا در آوردند. طالبان مقر قطعه امنیت ملی در منطقه باغ زنانه در حومه شهر میدان وردک را مورد حمله قرار دادند. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید پاکستان اقداماتی را در رابطه با صلح افغانستان برداشته که به نظر میرسد منتج به نتایج خوب گردد. آقای خلیزاد دیشب در صفحه تویترش نوشته که تلاش های صلح به سمت درست روان است. اردوی روسیه میگوید قوای دافع هوای سوریه بیش از 30 راکت کروز و بمب‌های رهنمایی شده را در جریان حملات هوایی اوایل امروز اسرائیل دفع کردند. اسرائیل لحظات قبل این حملات به هدف مواضع نیروهای ایران در سوریه را تایید کرده است. و گروه وابسته به القاعده موسوم به نصرت الاسلام مسئولیت حمله بر ماموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد در شمال مالی را به دوش گرفته است. در این حمله 10 نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد که از جمهوری چاد بودند کشته شدند و حداقل 25 تن دیگر زخم برداشتند.
به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به پروگرام هفتوار رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه می کند.
رأی من حق من برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام پس از حدود 3 ماه فهرست ابتدایی برندگان ولیسی جرگه در انتخابات کابل را اعلام کرد. بر بنیاد نتایج نخستین 33 نامزد از ولایت کابل بلندترین آرا را به دست آوردند که 24 تن آنان مردان و 9 تن دیگرشان زنان هستند. اما واکنش ها در پی این اعلام از سوی نامزدان معترض که به مجلس راه نیافتند موزل است که حالا کمیسیون مستقل انتخابات باید به آن پاسخ دهد. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارش را از همکارم میشنویم.
یک روز پس از اعلام نتایج مقدماتی انتخابات ولیسی جرگه سوی کمیسیون مستقل انتخابات کاندیداهایی که نامهایشان در این لیست شامل نشده میگویند در انتخابات ولیسی جرگه تقلب صورت گرفته و نتایج آن را نمیپذیرند. آنان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل بالای کمیسیون مستقل انتخابات اتهام بستند که با پروسه ملی خیانت کرده است. آنان در این باره خواهان تامین عدالت شدند. محمد داوود کلکانی به نمایندگی از این کاندیداها میگوید
و همچنان ما از فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی
از فیصلش که راجع به ابطال آرای کابل نموده است حمایت و او را یک فیصله بجا و به مورد میدانیم.
از ولایت کابل به شمول زنان 804 تن کاندیدا بودند که از این میان 33 تنشان توانستند به ولسی جرگه راه بیابند. عرفان الله عرفان یکی دیگر از کاندیداهای معترض به کمیسیون مستقل انتخابات اتهام می‌بندد که اسناد در اختیار دارد که کمیسیون مستقل انتخابات در بدل هر رای از کاندیداها $200 تا $300 پول گرفته است. صدیق منصور انصاری کاندیدای معترض دیگر اسناد را با رسانه‌ها شریک کرده گفت در حدود 5000 اسناد در این باره نزد وی موجود است. کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از این در 15 ماه قوز اعلام کرد که به دلیل تقلب گسترده در انتخابات در ولایت کابل آرای این ولایت باطل است، اما کمیسیون مستقل انتخابات این فیصله را نپذیرفت و با پادربیانی ریاست جمهوری فیصله به این شد تا این آرا دوباره شماره شود. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آزادی میگوید خواست هر کس برای آنان قابل احترام است، اما به گفته وی آنها کار خود را مطابق قوانین و طرز العمل‌ها به پیش خواهند برد. در همین حال ذبیح سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی اتهامات وارد شده بالای کمیسیون را رد کرده میگوید هر کس که در این بخش شکایت دارد آن را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک کند. کاندیداهایی که در این باره شکایت دارند تا 48 ساعت می توانند شکایت های خود را در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت کنند و خواست هایی که مورد قبول نیست و امکان هم ندارد به خیر پروسه نخواهد بود. هر خواست باید از راه قانونی تعقیب شود.
دغه موضوعات در رسیدو د فار کار وکړه او قانونی مرجع مشخص ده چې شکایت شکایتونه کمیسیون ده.
کاندیداهای معترض میگویند اگر خواستهای آنان پذیرفته نشود در تمام افغانستان حرکت های مدنی را به راه خواهند انداخت، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید فیصله کمیسیون در چوکات قانون مستقلانه است و کسانی که ناکام شدند باید این جرأت اخلاقی را پیدا کرده تا شکست خود را بپذیرند.
به ادامه برنامه خوش آمدید. انتخابات ولسی جرگه با همه آنچه تقلب‌ها و تخلف‌ها خوانده شد، نتایج ابتدایی آن حالا اعلام شد و کمیسیون مستقل انتخابات می‌رود به طرف اعلام نتایج نهایی این روند. کمیسیونی که با بار از انتقادها روبرو است. این انتقادها پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات کابل بیشتر شده. بعضی از این نامزدان چانس راهیابی به کرسی‌های ولسی جرگه را از دست دادند. این نامزدان، ناظران و احزاب سیاسی اعلام نتایج ابتدایی انتخابات شمار از ولایات به ویژه کابل را غیر عادلانه و پذیرفتنی نمی‌دانند. احزاب میگند آرای را میپذیرند که بایومتریک شده بوده باشه. نامزدان معترض میگویند اسناد و شواهد دارند که رشوه ستانی‌های بیشمار در کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشته و افرادی که را پیدا کردن از رای امان چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات میگفت زر زور را نمیپذیرند. حالا این افراد میگویند نامزدانی که راه پیدا کردند از رای زر و زور و دلارهایشان را پیدا کرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات این ادعاها را نمیپذیره و میگه که سرنوشت این نامزدان را ظاهرا تا کنون آرایشان تعیین کرده. اینجا با این همه انتقادها کالا وجود داره، کمیسیون شکایات انتخابات چی فیصله خواهد کرد؟ آیا با بررسی و رسیدگی به شکایات از سوی این کمیسیون آنچه بی‌عدالتی خوانده شده مهار خواهد شد؟ اگر براستی حالا کمیسیون مستقل انتخابات در آزمون مدیریت انتخابات ناکام بوده، چه تصمیم در برابر آن باید گرفته شود؟ من همین پرسش ها و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم هر یک ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و شیرخان حبیب بکنکاش میگیرم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. در آغاز از آقای سادات میخوایم بپرسم که آقای سادات، کارکردهای شما در روزهای پسین چه بوده و حالا که نتایج ابتدایی انتخابات کابل را پس از ماها اعلام کردین واکنشهایی را در پی داره؟ میخوایم در این باره بگم. آیا میپذیرین؟
بسیار زیاد شکر که کمیسیون مستقل انتخابات تانستن که لیست ابتدایی کابل اعلان کنن. افراد اشخاصی که اونا شکایت دارن و یا هم انتقاد دارن، اونا باید شکایت های خود امرای کمیسیون شکایت ثبت نماین تا به همه شکایت رسیدگی صورت بگیره و اگر کدام جای مشکل وجود داشته باشه حتما حق به حقدار سپرده میشه. اما شما در جریان بودین تنها در حوزه کابل ما 804 کاندید داشتیم که 33 نفر از اونا به شورای ملی را پیدا میکنه، دیگرایش نمیتونه و گنجایش وجود نداره. به این منظور به حال دیگر کدام چاره‌ای نداره، فقط میتونه امرای کمیسیون شکایت اینا شکایت خود را ثبت نماین تا به شکایت از نارسیدگی صورت بگیره.
سپاسگزار. ما میخواییم از آقای شیرخان بپرسم، شما بگین درباره از این که کارای کارکرده کمیسیون از دیده کخی به نظر شما اگر برشماریم
ده هم د انتخابات د کمیسیون د نه پاملرنې په اساس باندې دا کار سوی دی، او د شکایت کمیسیون د نه پاملرنې په اساس سوی دی. که چیرې مخکې له دې دغه تدابیر نیول سوي وای نو په شکل د اشکالو یو په دې قانون د نقص مخنیوی سوی و. بل اړخ ته که وګورو د حکومت خپله بې طرفي نقص کول و، یعنې د 1990 کال ټاکنې د تیر نه ډېرې زیاتې بدترې وي، چې یعنې په حقوقي لحاظ باندې هم زیاتې ستونزې پکې وي، هم په تخنیکي لحاظ وي، چې دا په راتلونکي کې کېدلی شي چې په دغه لی پروسی هغه زیانونه په ولست کې څرګند شي، چې هغه ممکن زیانونه راځي هغه رفع شي.
تشکر. به شما برمیگردم. بانو مروه، بین بپرسم از دید ناظرین چقدر از کارکرد فیصله روز اخیر کمیسیون مستقل انتخابات شما حداقل قناعت دارین یا نه؟ چون بیشتر بکنم با کمیسیون داشتن.
بسیار تشکر. سلام بر شما و مهمانان حاضر در بست. آرای کابل بالاخره بعد از تقریبا مدت از 2 ماه هم گذشت و ما نتایج ابتدایی کابل را داریم. حالا خوشبختانه مشکلات داشتیم، آرای کابل بعضی محلاتش حتی بر بار چهارم تفتیش و بازشماری شد. بر بار چهارم وقتی 700 محل را کمیسیون مستقل انتخابات تفتیش میکرد، بر فیفا اجازه نظارت داده نشد و می کار باعث شد که یک سلسله شک‌ها در دل ما هم پیدا میشه. وقتی با مردم و رسانه‌ها شریک میسازیم، مردم هم به این باور هستن که حالا چی میگذشت در کمیسیون، که
چه تلاش در کار بود یا در پی چه کار بود کمیسیون که میخواست حداقل نظارت وجود نداشته باشه.
حالا دلیلی که با ما در میان گذاشتن، گفتن کارتای شما اکسپایر شده و حالا اجازه نظارت به شما داده نمیشه، که این منطقی به نظر نمیرسه و اینا نقش نهادهای ناظر گرفتن نظارت از یک نهاد ناظر خودش جرم است. بر ما قانون اجازه نظارت را داده و ما این حق قانونی ما است. در کنار موارد دیگه را که قانون را نقض کردن هم یکی از موارد نقض قانون بود، پس فیصله کمیسیون و فیصله کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای قانون دیگه اعتبار هم نداره و ما اینا را به شکل قانونی به رسمیت نمی‌شناسیم.
تشکر. آقای صادق، چرا کمیسیون برای ناظرین اجازه نداد که نظارت خود را داشته باشه؟
بسیار زیاد تشکر. امینی صاحب موضوعات را که اشاره کردن، 700 محل که اینا گفتن که تفتیش شدن، من بحث سخنگوی کمیسیون از 700 محل ما خودم خبر ندارم، بلکه 300 محل بودن که او تفتیش شدن و در او همه نهادهای ناظر، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و نمایندگان کاندیدا هم با حضور داشتن. ای که کارتای از اینا اکسپایر شده بودن برمیگرده و خود مدیریت از اینا که چرا با وقت زمان نمیتونن اینا پروسیجرهای اداری خود طی کنن. وقتی که اونا موضوع قانون مطرح میکنن، اول باید خودشان قانون اول سر خود تطبیق کنن، کارتای خود باید با وقت و زمان اینا آپدیت کنن و بعد از سر کمیسیون انتقاد کنن.
سعی بیم که قانون مدعای قانون نشده چیزی که وقتانا به اشاره
می. بدبختی در افغانستانی هستن که از قوانین در افغانستان هر کس به نفع خود تفسیر داره، یا این مشکل یا در قانون است و یا هم بدبختانه در مشکل در کسایی هستن و در نهادهایی هستن که قانون تفسیر میکنه. ما شما اگه ببینین فعلا افغانستان ما شما در یک حالت نرمالی جا بسر نمیبریم. دوست
دارم در بحث که قانون در چند باب نقص شده، چیزی که قانون ها به او اشاره میکنن، ناظرین هم به او باور دارن، انتخابات به وقتش برگزار نشد، انتخابات به گونه تدریجی نتایجش اعلام شد، حالا که انتخابات ریاست جمهوری رفت، این موارد کمیسیون نمیپذیره که قانون نقض شده.
ما پیشتر اشاره کردیم که ما شما در یک حالت نرمال فعلا زندگی نمی کنیم. افغانستان سیست مشکلات بودن در انتخابات، چالش‌های بودن، اما علت عوامل از اونها چی بودن؟ آیا دیگه کسایی که در این پروسه همراه ما شریک بودن، نهادهای حکومت و جامعه جهانی، مردم افغانستان، خود کاندیدا، اینا چقدر تانستن مسئولیت‌های خود به وقت و زمان به پیش ببرن؟ وقتی که موضوع بایومتریک پیش میشه، به هیچ کس نمرای کمیسیون بقل صدای کمیسیون بلند میکنه و نه هم امرای ما دهی از همکار میشن تا از حکومت بخواین که به وقت و زمان امکانات به دسترس کمیسیون قرار بدن. اما وقتی که عذاب مشکلات را به بار میاره، دروازه کمیسیون مستقل انتخابات هم مسدود میسازه، بعد از او حکومت در دقیقه 99 امکانات به کمیسیون میته و توقعات مردم هم می باشه که باید 100% نتیجه مثبت بده، که به نظر من فکر نکنم که رای منطقی باشه.
حالا رای حل به شما چی است؟
برای ما مردم افغانستان، نظریات مردم افغانستان برای ما مهم هستند، نه نظریات افراد اشخاصی که اونا خودشان سهیم باشن در نفع و ضرر پروسه. اگر امیل لیستار هم یک بار مرور کنین، خودتان میفهمین کسایی که در لیست آمدن اونا واقعا کسایی هستن که مردم سرشان اعتماد کردن، باور کردن، و برای کمیسیون مستقل انتخابات هم اصل آرای مردم است و بر اساس آرای مردم اینا افراد اشخاص در لیست میارن.
تشکر. ما میخوایم از شما بپرسم چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات آقای سادات اشاره داره، میگن که کارایشان درست بوده، چقدر توجیه از اینا بجاست؟
خیلی اوس باید زیاده ونه وکم چې هغه څه چې حداقل امکانات وو د کمیسیون سره، او متاسفانه دوی ونه سکول داغې نه استفاده وکي. اوس د انتخابات د قانون د شپاړسمې مادې د پنځمې فقرې په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیونونه مکلف دي چې اساسي قانون او نور نافذه قوانین مراعت کړي، او د نقص په صورت کې د دوی د عزل باعث ګرځي. متاسفانه په لومړي سر کې اساسي قانون د خپل د بایومیټریک د آلې د نس په واسطه باندې چې هغه سریتوب له منځه وړي، د اساسي قانون د درسې مادې په اساس باندې هغه اساسي قانون نقص په شکل د اشکالو د انتخاباتو کمیسیون هم په عاجزۍ کې قرار درلوده. یعنی دوی خپل هم د دې پروسې په شکل د اشکالو قرباني سوي دي. زه دوی په دغه برخه کې په دې عاجزۍ کې زه نه ملامتوم. یعنی دغه غوښتنه د احزابو لخوا هم باید مخکې د بایومیټریک سیستم د نصب او د هغې تخنیکي موضوع وړاندې سوی وای تر څو انتخاباتو کمیسیون پوره امادګي درلودلی. دا معلومداره خبره ده چې د ټاکنو پروسه یو سیاسي، رقابتي او اقتصادي او مادي پروسه ده. یعنی اقتصادي او مادي په دې لحاظ باندې، یعنی هغه اشخاص چې دغه لیستونو ته لاره پیدا کړي اکثر تیل فروشان دي، یعنی تیل فروشان دي، غټ اقتصاد لرونکي دي. یعنی دا یو ذهنیت دلته په ټولنه کې ایجاد دی چې
سر اشاره شما بر این است که پروسه تامین عدالت قربانی تجارت شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات.
زه فکر کوم چې یو اړخ د دې قضیه انتخاباتو کمیسیون دی چې هغه په دې کې مسؤلیت خپل لري، او دغه مسؤلیت ته باید جواب ورکړي ورته. بل اړخ د قضیه خپل حکومت دی، یعنی خپل د حکومت مسؤلیت هم نه رفع کیږي. یعنی حکومت هم دغه ټاکنو کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه کوله. حکومت باید د ولس ته جواب ورکړي ورته، او د ولس هغه اندېښنې چې په ټاکنیز کمیسیونونو کې د فساد مورد و د ځینې نورو زورګویو او د حکومت د مداخلو موردونو، هغه ته باید په بی‌طرفانه شکل باندې رسیدګي وکړي، او مسؤل اشخاص و قضایی ارگانو تم
کمیسیون مستقل انتخابات توجیه میکنه به نحوه کارایشه، و در این زمان آقای عبیب میگه که باید تغییرات در کمیسیون بیایه. شما نظرتون میخوایم داشته باشم که میگن دید شخصی بعضی ها هست که انتقاد میکنه از کار کرده ما، آیا واقعا این دید شخصی شون هست یا دید نازلین و افراد؟
ما هر آن چیزی که در کمیسیون مستقل انتخابات دیدیم و او را با خود کمیسیون مستقل انتخابات، با کمیسیون سهم شکایات و با مردم افغانستان شریک ساختیم، و برای همه از اونها اسناد و مدارکی هم در دست داریم. حالا اگر نهادهای ناظر را اینا متهم می‌سازند که شما طرفدارانه عمل می‌کنین، یا هم به خاطر گرفتن فند است، یا هم به خاطر گرفتن یک سلسله امتیازات هست، حالا برای چند لحظه فکر بکنین که این موضوع است. حالا حکومت افغانستان هم از اینا ناراض هست، مردم عام هم، شما سطح نارضایتی مردم را می‌بینین. در خیلی از ولایت ها مردم معترض هستن، اعتراض دارن و میگن که اگر جواب به سوالات ما نداشته باشه و به خواسته های ما دروازه کمیسیون را میبندیم. حکومت افغانستان از اینا ناراض است، احزاب سیاسی نمیپذیره این نتایج ابتدایی را. از طرف ما اعتبار جهانیان را هم از دست دادیم. حالا این دلیل شده نمیتونه که یکی دوست کشور میای و میگه که انتخابات در افغانستان برگزار شد و ما خوشحال شویم. امیدوار هستیم که کمیسیون سهم شکایات وظیفه خود را به نیت درست انجام بده.
وجود داره و بیشتر متهم میشه کمیسیون برای اینکه از راه تجارت یا تاجران به تاجران نفت و گاز به کرسی را یافت. ما میخوایم بپرسیم که با این وضعیت چگونه باید دوباره عدالت تامین شود، و چیزی که شما میگین که خواست مردم برآورده شود یا عدالت تامین شود.
هم ما یک فرصت داریم که عدالت تامین شود، و یا هم اعلان کردن که ما سر بحث ابطال آرای کابل هنوز هم استاد هستیم. یعنی اون نتیجه نهایی نبود و فیصله ای را که اعلان کرده بودن، و فقط برازی بود که باز هم یک چانس داد بر کمیسیون مستقل انتخابات که اینا نتونستن از چانس استفاده بکنن. عدم هماهنگی بین کمیسیون ما را به این مشکلات دچار ساخته. هنوز هم کمیسیون سهم شکایات با کمیسیون مستقل انتخابات هماهنگی نداره، هنوز هم اینا برخوردهای شخصی میکنن، و همه چالش هایی که ما داشتیم نتیجه همه عدم هماهنگی بود.
ببین آقای سادات، بپرسم از شما که در بحث انتخابات کابل انتقادها به شدت جریان دارن، اگر بررسی میشه این شکایات، شما چقدر آماده هستین که کمیسیون شکایات دوباره بره به طرف باطل سازی انتخابات کابل؟
به هیچ صورت هم نیو موضوع حل شدن. برای موضوع پیشتر مینیستر به اشاره کردن که هماهنگی وجود نداره، بلکه همین لازم است که میسیون آمدم کمیشنران ولایتی کمیسیون شکار در کمیسیون انتخابات بودن و نمونه ولایت نتایجشان که نتایج نهایی را به کمیسیون روان کردن و رو سیستم تطبیق میکنن. فعلا در بین کمیسیون ها کدام مشکلی نداره و شما هم هیچ کدام نگرانی نداشته باشین. پیشتر اشاره شدن که کل تلفروشان آمدن و تجاران نفت و گاز آمدن و کی آمدن. یک بدبختی در افغانستانی هستن، وقتی که بچه یک قماندان جهادی میان میگه این بچه های قماندان جهادی آمدن، وقتی که یک تجار تل فروش میان و میگه که تل فروش آمدن، من نمیفهمم که خیلی کیا بیان. برای کمیسیون مستقل انتخابات پشت چهره و پشت نام و نشان کسی نمیگردن. خوب است که مستند بسازه. شما دیدین اینمی تجارا بودن برای مردم پیسه دادن، برای کسای پیسه دادن. ما شما دیدیم در نمی صفحات اجتماعی که مردم میگرای خود فروختن به $100 و $200 و $50 و $60 که کمیسیون کسر مجبور به اینه ساختن که تو رای تا بفروش. اما ای باز پس به سر کمیسیون این موضوع رو انداختن، فکر نکنم که منصفانه باشه. بیاین ناله سر ازی کار کنیم که چطور بتانیم
میخواین بفرسون. فکر میکنین اگر در روزه که حال شما میخواین از این گپ بزنین و از این صحبت میکنین که در روز انتخابات دلارات تبادله شده یا هر وقت دیگه، اگر خود شما فکر میکنین نظارت جدی وجود نداشت زمینه برای فراهم میشد؟
بسیار موضوع خوبی را اشاره کردین. امی سوال که از من میکنین لطفا از زمینی سعی بکنین. اونا نظارت نکردن، فقط سیاست کردن.
خودم مدیریت و نظارت خودم
کمیسیون خودم نظارت و کمیسیون مدیریت این پروسه را زیر دست داره. ما تنها این پروسه را مدیریت میکنیم. نهادهای کشفی و استخباراتی مسئولیت داره تا کسایی که در این پروسه معامله گری میکنه و یا هم موضوعات پولی را که شما اشاره میکنین این موضوعات اونا مستند بسازه. و همچنان نهادهای ناظر وظیفه ایشان چی است؟ اونا فقط ششته که باش امروز کمیسیون شکایت به کمیسیون انتخابات نامده، یعنی امروز او خفه است و خوش است که به نظر می بحث مسلکی نیست و هیچ گاه هم ما به نتیجه نمیرسیم.
بپرسم از شما آقای عبیب که چه باید شود؟
ما فکر میکنیم اینجا دو بحث وجود داره. یک بحث قانون اساسی است. ماده 156 قانون اساسی نه تنها کمیسیون انتخابات مسئول دانسته که پروسه را از نگاه پالیسی سازی و عملیاتی اجرا بکنه، یعنی بخش عملیاتیشان که دارالانشا است حکومت اجرا میکنه، بخش پالیسی سازی و طرح و پلان و برنامه‌ریزیشان کمیسیون انتخابات میکنه. در پهلوی ازی من جمله که نهادهای ناظر نظارت میکنه باید کمیسیون
در اصل قانون با صلاحیت خود کمیسیون تغییر بده در بحث تاریخی که ما تعیین کرد خودش که باید انتخابات برگزار کنه یا شماره شعرا داشته باشه یا بحث دیگه‌ای که در انتخابات بود.
خب بحث ما فکر میکنیم ما در مورد بحث نظارت از کمیسیون انتخابات مسئولیتش است و مطابق قانون باید نظارت بکنه. در مورد از اینکه تقویم انتخاباتی تغییر میشه، این مشکلات حقوقی ما داریم، یعنی کدام معاهده قانونی وجود نداره.
این نقطه عجیب که در چند مورد قانون نقص شده
است. ما فکر میکنیم که در قانون دیگه چیز نمانده که نقص نشده باشه.
خب میشه اعضای کمیسیون شما یا از زبان برخی از حقوقدانان میشن ناقضین بگید؟
ما فکر میکنیم که اونا عزل هستن، باید مطابق قانون ماده 16 بند 5 قانون انتخابات اینا از وظایف باید عزل شوند.
بر مبر با این وضعیت فکر میکنین انتخابات ریاست جمهوری به کجا خواهد رفت؟ انتقادهایی که در برابر کمیسیون انتخابات وجود داره.
خوشبین نیستم که انتخابات ریاست جمهوری را کمیسیون مستقل انتخابات مدیریت بکنه. حالا وقتی هر بحث را مطرح میکنیم، بار ملامتی را به دوش نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، کارمندان وزارت معارف و بالاخره هر طرفی که دخیل بود در این پروسه میندازن. اصلا سوال اینجاست که آقای سادات باید جواب بدن. وقتی احزاب سیاسی باعث شدن که بایومتریک را بیارن، فهرست خراب شد چون دروازه بسته بود، نظارت ما نتونستیم، که حتی اینا نمیفهمند که نظارت هم وظیفه از اینا است و بار ملامتی را به دوش ما میگذارن و از طرف دیگه وقت میگیم کارمندان تن حاضر نشدن، میگن وزارت معارف تقصیر داره. پس همه موارد را که دیگر را کنترل کرده، کمیسیون مستقل انتخابات چی کرده؟ وقتی همه موارد توسط دیگر انجام شده، خب استقلالیت از اینا کجا شد؟ وقتی حکومت مداخله میکنه، حکومت انتقاد میکنه، بعدن میگن که اینا در استقلالیت ما میخواهند دست بزنن و بالاخره نمیگذارن که ما مستقل باشیم. وقتی که اماهنگ نمیباشین، وقتی که جور نمیین با کمیسیونی که مربوط به شما میشه، وقتی که سر و صدایتون همه جهان را میگیره، اون زمان وقتی حکومت مداخله میکنه، استقلالیت شما کجا بود که حالا یادتون اومد که شما یک کمیسیون مستقل هستین؟ وقتی که بحث بایومتریک بالایتان میقبولاندن، اون استقلالیت کمیسیون کجا بود؟ فهرستا رو وقتی همه ما میبینیم، میبینیم که این فهرستا بر اساس کدام طریقه ها آمده و چگونه اینا راه پیدا کردن. همه این بحث ها معلوم است و فکر میکنم بسیار تکراری شد ای که ما نقد میکنیم کمیسیون مستقل انتخابات را. هیچ چیزی اینجا درست نبود و اگر ادعا بکنن که شما هیچ مثبت صحبت نمیکنین، من از کجای این انتخابات بر شما مثبت صحبت بکنم؟ هیچ نکته مثبت ما نداشتیم با تاسف. همه موارد را وقتی میبینیم برای ما مهمتر از همه سخنا و صحبت ها رضایت مردم است. تأسف مردم رضایت ندارن. ای کاش اونان رضایت میداشتن ما از همه مشکلات تکنیکی میگذشتیم. حالا اگر این گونه ادامه داشته باشه هیچ خوشبینی بر انتخابات ریاست جمهوری وجود نداره. خواست ما تنها برکناری از اینا نیست و یا استعفا دادن از اینا نیست. این راه گریز میتونه باشه و مثل انتخابات گذشته ای که هر کس تقلب کرد بعد یا برش امتیاز داده شد یا هم فراموش شد، این گونه نباید شه. مجازات و مکافات باید مد نظر گرفته شه تا درس عبرت شه.
مجازات و مکافات میشه حداقل اصلاحات آورد در کمیسیون.
حداقل یک درس عبرت میشه برای کسایی که بعد از اینا میآیند و بالاخره یک ترس در وجودشان باید باشه که بالاخره برای یک زمانی مجبور میشیم تا جوابگو باشیم بر مردم افغانستان و حکومت افغانستان.
تشکر بون مروه. بیاین بپرسم آقای سادات با چه میکانیزم میرین شما به طرف پس از برنامه پیشروی که دارین و بس انتخابات ریاست جمهوری الان نگرانی های زیادی را به همراه داره؟
بله، مینیستر خو گفتن که هیچ نقطه مثبت وجود نداشتن. فکر نکنم که درست باشه. هیچ نقطه مثبت وجود نداشتن خودش برخورد سلیقوی هستن و بدبختانه یونامو برای از اونها پر نداده. از همون خاطر علی اونا فشار سر کمیسیون بیاره و ناظرین از اینا عکس ها وجود داره که اینا همراه ما شریک ساخته بودن از دخترای فیلم هند و پاکستان، اونا رو میخواستن که در این پروسه نظارت کنن. وقتی که اونا رو واپس کردیم اینا دیگه یک بدبختانه یک جبهه گرفتن که بر صورت خدا کنه که در آینده بتونن همراه کمیسیون هم کار باشن که این بار خوب به هیچ صورت هم کار نبودن. پیشتر اشاره شدن که ماده 18 را گفتن که بر اساس ماده 18 قانون انتخابات ای کمیشنر را باید عزل شود. ما میخوایم که این ماده 18 را بخوانیم که مردم هم بفهمه که در این ماده کدام موارد هستند که بر اساس از باید کمیشنر را کمیسیون مستقل انتخابات عزل شوند.
ماده 16 است.
پیشتر 18 گفتن صفر.
16 و مینیست متوجه بودن اینا ماده 16 فقره 5 بود.
بیاین اگر بپرسیم در ای بود آقای سادات که آلا کمیسیون چی تصمیم داره؟ تغییراتی که باید
کمیسیون پلانای اصلاحاتی را زیر دست دارن تا بتونه امیال ما میخواییم که در لیست رای دهندگان که مشکلات وجود داشتن او لیست باید و گونه درست همه مشکلاتشان باید رفع شود و در پالوی از او تشکیلاتی کمیسیون هستن، استخدامات هستن و همچنان
تغییرات هم محسوس خواهد بود مثلا
در سطح دارلنشا تغییرات به وجود میایه، افراد اشخاص میره فعلا هم 20 ولایت ریاست هایشان
تغییر خواهد کردن. آقای سادات بیشتر رهبری انتقاد گرفتن شک مدیریت درست
رهبری دوست. تغییر رهبری از سلطه های کمیسیون نیستن و از سلطه های رئیس جمهور هستن و به این صورت کمیسیون نمیتونن که در رهبری تغییرات بیارد.
آقای سادات اشاره میکنن به این که از صلاحیت های ما نیست، اما اشاره من به این بود که خواست شما بود و خواست ناظرین که تغییرات در رهبری بیاید، بلا از طرف حکومت باشه یا در داخل کمیسیون از طرف خود از اینا.
ماده 16 حکم میکنه در صورت عزل شدن شان دلایل کافی وجود داره یا یک از دلایلشان در فقره 5 جمعی هستن که اگر قانون اساسی یا سایر قوانین نقض کنه اونا باید از وظایف عزل شود. امیال ساده سبستن در یک از مواد مادهشان چون 98 است از قانون انتخابات یا 99 در ذهنم دقیق نیست، کمیسیون مکلف است هر لایحه و طرز العملی را که نو جور میکنه او باید 180 روز قبل از روز رای دهی باشه. اونا اینا با اساس کدام ماده قانون در روز رای دهی یک طرز العمل جدیدی را وضع کرد؟ یعنی مردم بتونه که بدون رای بایومتری هم را استعمال بکنه. یعنی به صراحت نقض قانون انتخابات است.
اینا باطل اعلام کردن چی باید شد؟
خب ما فکر میکنیم که کمیسیون شکایت باید پشت همو فیصله قبلی خود استاد باشه مطابق ماده 94 بند پنجمشان. همو فیصله شان باید قاطعیت پیدا کنه چون ماده 94 حکم میکنه که کمیسیون شکایت نمیتونه که در مورد فیصله شان که یک دفعه بکنه او را بعد دوم تجدید نظر کنه یا استناد طلبی بکنه در اون موردشان. یعنی در قانون قبلی قبلی رابر کمیسیون انتخابات بود، کمیسیون فیصله کمیسیون شکایت نهایی است و او فیصله قطعی است.
نگرانی شما از انتخابات آینده چی است با این وضعیت که در داخل کمیسیون است و چی باید چه؟ بسیار کوتاه بنمرد.
ما بسیار نگران هستیم که اگر این گونه ادامه داشته باشه، شما باور بکنین یک فرد افغانستان هم حاضر به شرکت و اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. وقتی رأی ما حساب نمیشه، وقتی رأی حقیقی و واقعی ما گم میشه، وقتی ما رأی ما خرید و فروش میشه و بر اساس قیمت گذاشته میشه، پس چه فایده داره که مردم افغانستان با قیمت جانشان برن در انتخابات اشتراک بکنن؟ یک موضوع. موضوع دومی که ما به بحران میریم، اینه باور داشته باشین اگر این گونه ادامه داشته باشه. وقتی بودجه نداریم، وقتی جهانیان و مردم افغانستان بالای ما باور ندارن، انتخابات یعنی چی؟ ما ضربه زدیم انتخابات را.
عدالت واقعا تامین نشده؟
عدالت تامین نشده تا حد زیاده. ما منتظر فیصله نهایی کمیسیون سهم شکایات هستیم که کدام فهرست. ما قبلا هم ذکر کردم که یگانه امیدواری ما حالا کمیسیون سهم شکایات است. اگر فساد و تقلب اونجا انتقال پیدا بکنه، اگر اونا متهم شوند به پولگیری و چانه زنی برای مردم افغانستان، این بسیار نگران کننده است و امیدوار هستم که این گونه نباشه. رضایت مردم رضایت ما هست.
بسیار تشکر بانو من. عدالت واقعا تامین نشده؟
عدالت تامین نشده تا حد زیاده. ما منتظر فیصله نهایی کمیسیون سهم شکایات هستیم که کدام فهرست.
کمیسیون شکایات عادلانه فیصله
کنه. ما قبلا هم ذکر کردم که یگانه امیدواری ما حالا کمیسیون سهم شکایات است. اگر فساد و تقلب اونجا انتقال پیدا بکنه، اگر اونا متهم شوند به پولگیری و چانه زنی برای مردم افغانستان، این بسیار نگران کننده است و امیدوار هستم که این گونه نباشه. و منتظر لست نهایی هستیم ببینیم در اون لست چقدر تغییر می آید و بالاخره کی ها به اساس فیصله کمیسیون سهم شکایات راه پیدا خواهد کردند.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.